الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واختصاصها بغير الاحكام اجماعا لا يوجب الخصوصيه في دليلها بعد عموم لفظها لها. فرمود که اگر عمد دائر شد بین قاعده تجاوز و قاعده فراق و قاعده ید، اصالت و صحه در عمل غیر و قرعه کدوما مقدمه؟ فرمود تمام اینا بر استصحاب مقدمه، غیر قرعه. بعد فرمود و عمل قرعه استصحاب بر او مقدمه، به جهت که دلیل قرعه عامه درش لحاظ سابقه، لحاظ حالت سابقه که نشده که القرعه تل کل امر مشکل بسلا، هم به خلاف استصحاب که درش حالت سابقه لحاظ شده، این خاصه، دلیل قرعه عامه، این مخصص اونه. حالا یک کسی برمیگرده میگه نه خیر اینجوری نیست، دلیل قرعه خاصه. چرا؟ برای خاطر این که استصحاب هم در احکام حجته هم در موضوعات، مواردش که هر دوره که میگیره که قرعه فقط مال موضوعاته، دیگه در احکام خود نمیشه قرعه بکشی که نمیدونیم فلانکار واجب هست یا نه به قرعه استخراج کنیم، نمیدونیم فلانکار حرامه یا نه به قرعه خارج کنیم، نه خود نمیشه که. پس در به دست آوردن احکام قرعه جاری نیست که، اما در موضوعاتی که مشتبه جای قرعه هست، پس قرعه از این جهت خاصه چون در احکام جاری نیست در موضوعات جاریه. میفرمان این درست نی که اینا خاصش میکنیم، لفظ قرعه عامه، القرعه تل کل امر مشکل در احکام هم میگره منطق. ها؟ شرط تجویز کرده خب باشه با نه، اگر یکی خاص یکی عامه باید اون خاص مقدم بشه که. پس القرعه لکل امر مشکل لفظش عامه، حالا اجماع داریم به این که قرعه در احکام جاری نیست، این که باعث خصوصیت این دلیل نمیشه که. لفظش عامه، وقتی لفظش عام شد حالت سابقه هم درش لحاظ نشده، این عامه استصحاب درش لحاظ حالت سابقه شده خاصه، اون مخصص اینه. علاوه میفرمان کثرت تخصیص وارد شده بر دلیل قرعه، موهول شده دلیل قرعه، به جوری که اگر یه جایی هم میخوان طبقش فتوا بدن حاجت داره به این که عمل معظم علما بر طبقش باشه، خب به تنهایی نمیتونن بر طبقش فتوا بدن. پس این اشکال هم وارد نیست که بخواد کسی بگه قرعه مقدم است بر استصحاب، استصحاب مقدمه. بعد میفرمان اگر یه کسی برگرده اشکال کنه بگه بابا جان آخه شما چطور استصحاب بر قرآن مقدم میکنید؟ بال این که جایی که انسان استصحاب جاری میکنه شکه، قرآن اماره است، واسه آدم مطلب روشن میشه، یه موضوع نداره استصحاب وقتی به قرآن مطلب روشن شد. در این حال شما عکس میگید، میگید استصحاب مقدمه. چرا بی خود و بی جهت در مورد استصحاب از قرآن دست بر میدارید؟ در تقدم امارات بر اصول مگه حرفش نبود؟ یه کسی میگفت که چه حقی داری با بود اماره عرض میشود که از استصحاب دست برمیداری، به استصحاب عمل کن. آخون عکس میگفت که میگفت اماره مقدم میشه استصحاب میره کنار. یه کسی گفت نخیر عکسشو بگو، به دلیل استصحاب عمل کن اماره رو بده عقب. میگفت نمیشه، به جهت این که اگر که استصحاب بره کنار به اماره عمل کنیم جوری نمیشه که، به جهت که این مطلب برامون روشن میشه، معلوم میشه، منتهاش معلوم تنزیلی، در شک نداریم که جای استصحاب نیست. اما به خلاف این که اگر خواسته باشیم استصحاب جاری کنیم و قرعه را این اماره را جاری نکنیم، رفعیت کردیم از دلیل اماره در این مورد بلا وجه بلا مخصص، خونه خود درست که نیست که. یا میفرمایید اگر بخوای تخصیص بزنی سبب دور میشه، تخصیص دادن دلیل اماره دلیل استصحاب را توقف داره که در زمینه اماره هم بازم استصحاب معتبر باشه. معتبر بودنش هم بینه که اماره رو تخصیص بزنم گفت دور میشه. حالا این اون اشکال این آدمه در قرعه آورده، میگه اگر تو قرعه جاری کنی از استصحاب رفعیت کنی، خود جوری نمیشه که. قرعه مطلب اصلا روشن میکنه، یعنی نقض یقین به شک نیست که نقض یقین است، به یقین به حجت. این قرعه حجته که. اما اگر از قرعه دست برداری استصحاب جاری کنی، بلاوج داری دست برمیداری، بلاوج داری دست برمیداری. یا مثلا علا وجه دائر، یعنی حجیت استصحاب در مورد قرعه توقف داره که استصحاب قرعه را تخصیص بزنه. تخصیص دادنش هم بینه که استصحاب حتی در این مورد معتبر باشه، به حجت باشه. پس این اشکالی که در تقدیم امارات بر استصحاب بود که یک کسی اشکال کرد و گفتی نه اون درست نیست، این صحیحه که اماره باید مقدم بشه، جور او به تو خودت وارده. چرا استصحاب بر علم شد قرعه مقدم میکنی؟ قرعه مقدمه که. وقتی قرعه جاری کردید، یعنی نقض یقین به شک نیست، نقض یقین است به یقین به حجت، یعنی یقین به حجت داری، موضوع نه بر استصحاب. اما اگر خواسته باشی رفعیت کنی از قرعه و استصحاب جاری کنی، محذول لازم میاد، یا باید بیوجه ازش دست برداری، یا اگر بگی تخصیص میزنه استصحاب دلیل قرعه را، موجب دور میشه. توقف داره تخصیص دادن استصحاب دلیل قرعه را که استصحاب در مورد قرعه هم حجت باشه، معتبر باشه، و اعتبارش توقف داره برای اینکه تخصیص بزنه. پس در موردی که اجتماع میشه بین استصحاب و دلیل قرعه، به دلیل قرعه تمسک کن، استصحاب بزن عقب. میفرمان این اشکالتم درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که تو ببین قرعه مال کجا هست. القرعه لکل امر مشتبه، بان اون مورد مجهول باشه، مشتبه باشه، یا القرعه لکل امر مشکل، مشکل برای صادق باشه، مشکوک صادق باشه، مشتبه برای صادق باشه، به جمعی عناوین. اما استصحاب خو اینجوری که نیست که. استصحاب هم مشکل است، مجهول است، مشکوک است به عنوان واقعیش. یعنی چیزی که میخوام درش استصحاب جاری کنیم، اینم به حسب واقع مشکل حساب میشه، مشتبه حساب میشه، مجهول حساب میشه. اما وقتی لحاظ حالت سابقه کردی، استصحاب جاری کردی، این دیگه ظاهرا وسط مجهول نیست، واقعا مجهول هست، اما حسب ظاهر دیگه جهلی نیست، شکی نیست به لحاظ حالت سابقه. اما قرآن میگن نه، جایی که ظاهرا و واقعا مجهول و مشتبه و مشکل باشه، جای قرآن هست، پس جای استصحابه. اون مال جایی که به کل وجه مجهول باشه، هم واقعا هم ظاهرا، مال یه چین جاییه. اما جایی که انسان استصحاب جاری میکنه، باز به حسب واقع مجهوله، مشکله، مشتبه، اما به حسب ظاهر مشکل نیست، مشتبه نیست، مجهول که نیست. استصحاب که جاری کردی، مطلبی خوردی واسه روشن میشه. ها؟ میدونم، اما جا گوش نمیکنی که، گوش خون نمی کنی که. جای قرعه کجا هست؟ جاش کجا؟ خب چه جور مشکلی؟ احسن تو ها. پس چیزی که هم ظاهرن هم واقعا مشتبه، هم وقت جای قرعه هست. حالا استصحاب که جاری کردم، این مشتبه از ظاهرن و واقعا که جا قرعه باشه، این واقعا مجهول و مشتبه هست، ظاهرن که مشتبه نیست که. هر کجا همجور موندی که نه ظاهرش وسط روشنه، نه باطنش، نه واقعش، اونجا قرعه بکش. گوش خود نمی کنی که، توجه کن. خیلی خیلی، قرعه مال جایه که به هیچ وجهی وسط آدم روشن نیست، نه واقعا نه ظاهره. نه میگن واقع رو برای آدم روشن میکنه، که چیزی که آدم به خدا واگذار کرد، خدا واقع رو برش روشن میکنه. بله، قرعه مال امر مشتبه هست. چه مشتبهی؟ نه خیلی، واقعا و ظاهرا. اما وقتی که آدم استصحاب کرد، دوباره میتونی بگی که این واقعا و ظاهرا مجهوله؟ خیر، این خود ظاهرا روشنه که، جا نداره مورد نداره قاعده قرعه با جریان استصحاب. بعدم میفرمان این مطلب بود علاوه بر این که به قاعده قرعه تخصیص خیلی خورده ون پیدا کرده از اقوایت افتاده دلیلش به خلاف دلیل استصحاب که به قوت خودش باقیه، به یک دلیلای مخصوصی تخصیص خورده به قاعده ید و قاعده تجاوز و قاعده فرا. اینم از این مطلب. و صلی الله علی محمد و آله. اول اول بازم کتبه محمد تقی الخنزاری. عرض می شود که خب حالا این فرمان بحث هشتممون، مقصد هشتم کلام در تعادل و تراجیح هست. یعنی اگر ادله با هم معارض شدن چه باید کرد؟ حالا یا یه دو تا دلیل یا سه تا دلیل با هم معارض شد. تعارض اصلا یعنی چه؟ تعارض دلیلین. می فرمان تعارض دلیلین یا تعارض ادله معناش اینه که دو تا دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات با هم تنافی دارن. این میشه می فرمان تعارض دلیلین با هم تنافی دارن و سازش ندارن. حالا علاوه بر تناقض او تضاد حقیقتا او عرضن. یه و هست که دو تا دلیل که با هم معارضه دارن علاوه بر تناقضه. یک دلیل میگه صلات جمعه در زمان غیبت واجبه، یه دلیل میگه واجب نیست. این علاوه بر تناقضه، وجوب و عدم وجوب با هم متناقضن. یه وقت نه این دو تا دلیلی که با هم معارضه دارن علاوه بر تضاده. یکی میگه صلات جمعه در زمان غیبت واجبه، دیگری میگه صلات جمعه در زمان غیبت حرامه، نه اینکه واجب نه. این تضاده، حرمت و وجوب متضاده. حالا تضادم که هست، یه وقت تضاد تضاد حقیقیه، یه وقت تضاد تضاد عرضیه. مثلا عد میشود که در همون که میگه صلات جمعه واجبه اون یکی میگه حرامه، این تضادش تضاد حقیقیه. یه وقت هم تضاد تضاد عرضیه. یه روایت میگه صلات جمعه در زمان غیبت واجبه، یه روایت دیگر میگه خیر نماز ظهر در زمان غیبت واجبه. اینا حقیقتا که متضاد نیستن، خود دو تا نماز واجب باشه ضدیتی نداره که، اما بالعرض با هم تضاد دارن. مثل این که انسان از خارج بدونه که در یک یوم واحد یه نماز بیشتر واجب نیست. این تضاد دارن اما بالعرض به واسطه اون علم خارجی، به واسطه قیام اون اجماع، ولی خودشون که با هم تضادی ندارن حقیقتا که. پس تعارض تعارض معنیش نه که دو دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات با هم تنافی دارن، تنافیشون یا لعجل تناقض یا لعجل تضاد ضدیتشون، یا حقیقتا یا عرضن. تضاد حقیقی مثل این که میگه واجبه اون یکی میگه حرامه، این تضاد حقیقی. تضاد عرضی این یکی میگه واجبه صلات جمعه در زمان غیبت، اون یکی میگه صلات ظهر واجبه. تضاد خود ندارن حقیقتا، هر دوش واجب باشه. اما رو این که خارجان میدونیم که در یوم واحد یه نماز بیشتر واجب نیست، بالعرض با هم ضدیت دارن، سازش ندارن. این فرمان معنای تنافی ادله است که به وجه تناقض یا تضاد حقیقی یا عرضی با هم تنافی داشته باشن. میشه تناف دلیلین به حسب مقام دلالت و اثبات. بعد میفرمان خب یا مثلا اگر بگن در بعضی از روایات ادخل ابه صحیحون، یعنی اگر کسی پدرش آزاد کنه صحیحه. بعضی از روایات دیگر هم بگن که لا یملک الاب، آدم مالک پدرش نمیشه. خب اینا به حسب ذات که با هم ضدیت ندارن که. خب آدم مالک پدرش نشه، عتق پدرم صحیح باشه، منافات خود نداره که. اما یه روایت دیگری که داریم لا عتق الا فی ملکن هم داریم فرضینه که، این میگن نخه باید ملکت باشه. اگر آدم مالک نمیشه یعنی چه که عتق پدر صحیح هست؟ یعنی چه که عتق پدر صحیح هست؟ اینا هم با هم ضدیت پیدا میکنن بالعرض. ولی اگر این لا عتق الا فی ملک نبود خب هم ضدیتی نداشتن. عتق پدر صحیحه، آدم مالک پدرش هم نمیشه. بعد میفرمان که از این بیانی که واسط کردم که تعارض دلیلین معناش تنافی دلیلین است یا ادله به حسب مقام دلالت و اثبات. الا وجه تناقض او تضاد، تضادم یا حقیقتا یا بالعرض. اینا که فهمیدی در خیلی از جهات عارض دلیلین نیست. یکی اونجایی که احد دلیلین نسبت به دلیل دیگری حکومت داره، حاکمه، شرح میکنم مفهوم را، تفسیر میکنم مفهوم را، دائره عزم شود که محکوما روشن میکنه یا مزیق میکنه یا توسعه میده. مثلا در دلیلی که میفرماد این شکک تفبن علل اکثر، که این هم شاک متعارف ها میگیرم غیر متعارف، همه را میگه بنابر اکثر بگذرم. روایت دیگری میگه فرماد که لا شکل کثیر شک، این شهر میکنه حرف جلو، میگن نه بابا اونی که گفتیم بنابر اکثر بگذره تو نیستی، شاک متعارف مقصوده نه شاک غیر متعارف. در کمیت دلالتش برای آدم روشن میکنه. یا اگر مثلا بفرمان در تضییق میکنه ها، یا اگر بفرمان المسافر و قصر، مسافر باید نماز شکسته بخونه. در دلیل دیگری بفرمان المقیم و کل متوتن، آدمی که قصد اقامه کنه مثل متوتنه. این دارم متوتنه توسعه میده، میگه چجور متوتن تمام میخونه، اینو با تمام میخونه توسعه میده. پس گاهی وقتا یه دلیلی نسبت به دلیل دیگری شاره هست، نظر داره به اون دلیل دیگر، کمیت مدلولش بیان میکنه. اگه دو تا دلیل اینجوری بود ولو بدون با هم یه منافاتی دارن، میگه اه اونجا فرمیده هر کس شکید بنابر اکثر بگذاره، اینجا میگه کسی رو شک این کار رو نکنه، با هم تنافی دارن. اونجا فرمودی مسافر نماز شکسته بخونه، آنها میگی نه مثل متوتن تمام بخونه. یه تعارض و تنافی بدوی تو ذهن میام، اما انسان وقتی دقت کنه میگه نه این شارع اونه داره بیان میکنه کمیت اون دلیل ها. میگن نه اینا با هم تنافی ندارن، تعارضی ندارن که. اما این حاکم هم بر محکوم مقدم میکنن، دیگه نسبت سنجی هم نمی کنن بر این که مثلا آیا نسبت حاکم و محکوم و خصوص منوجه و خصوص مطلقه، خیلی نسبت سنجی نداره. به مجرد تحقق حاکم، حاکم بر محکوم مقدمه. حالا محکوم جلوتر بیا و حاکم بعد بیا، یا اول حاکم بیا و بعد محکوم بیا، فرق نمی کنه. مثلا در امارات اصول، حالا اگر گفتیم که امارات حاکمم بر اصول، خودش فرمود ورود، هر کسی مثل شیخ انصاری فرمود حاکمه، فرق نمی کنه. اول اماره بیا بعد اصول عملیه را شارح حجت کنه، باز امارات بر او حاکمه. یا اول اصول عملیه را حجت کنه بعد امارات حجت کنه، باز امارات بر او حاکمه. قبل و بعد نداره که. شیخ فرموده باید محکوم همیشه جلو باشه، به حیثیتی که اگر محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه. میگه خیر، حاکم بر محکوم مقدمه، خواه محکوم جلوتر باشه و حاکم بعد، یا نه حاکم جلوتر باشه و محکوم بعد. باید یه جوری باشه که حاکم بیان کند کمیت مدلول دلیل محکوم ها، قبل و بعدش دخالت نداره در مطلب. اله نمی فهمو چیشی میگه. سر قبل و بعد شک داری حرف داری؟ خب اینجور شیخ رو معنا نکرده که. شیخ انصاری تارز معنا کرده تنافت دلیلن به حسب المدلول، تنافی مدلول دلیلن. خیر، تارز تنافت دلیلن است به حسب دلاله، اینجوریه. والله بنابر مذهب شیخ حاکم و محکوم هم یفته تو تارز مذهب او. خیر، تعارض عبارت است از تنافت دلیلین به حسب دلالت و مقام اثبات، همین، نه اینکه مدلولاش ما هم سازش نداره، اون نیست. اون خود جلوتر هم میگفت در امارات اصول، اون نی به حسب مقام ثبوت و واقع چیکار داری که عزم شود که تعارض تنافت دلیلین به حسب دلالت و مقام اثباته. و سلام. حالا حاکم و محکوم که به حسب مقام دلالت و اثبات با هم تنافی دارن، این شارع اونه، کمیت او را داره بیان میکنه، این با او تعارض داره، سازش نداره. اگرم تنافیه، تنافی بدویه، این تنافی بدوی برداشته میشه به تقدیم حاکم بر محکوم، فرق نمیکنه حالا حاکم قبل باشه یا بعد باشه. و باز از مواردی که جز تعارض دلیل نیست و از تعارض دلیل خارجه است. می فرمان یه جاهایی هست که وقتی این دوتا دلیل دست عرف دادیم، عرف جمع میکند بین این دو دلیل، تصرف میکنه در احدهما. میگه اینا دیگه هم تعارضی ندارن، که مثل ادله که متکفل است بیان میکند یه احکامی را برای موضوعات به عنوان اولی از صلات و واجبتون با همه شرایط اجزاش وجوب داره. شرب خمر مثلا حرام، فرض کنید که خب اینجور میگه، از آن ورم فرموده که استرار برداشته شده، عرض می شود که خطا برداشته شده، نسیان برداشته شده، اکراه برداشته شده، اینا رو فرموده که وقتی آدم میبینه اونجا میگه صلات با همه اعضا و شرایطش واجبه، خب این بنده خدا حالا قدرت نداره که صلات تام و تمام بخونه، قدرت نداره که، یه عنوان ثانوی عارض شده، نمیتونه صرفا واسه نماز بخونه، لواس ندارن مثلا با ساتر نماز بخونه، یا مثلا فرمودی شرب خمر حرامه، این آدم مستر به شرب خمر، چاره نداره الا اینکه شرب خمر کنه برای کسالتی که داره. پس اونی که میگه از صلاتو با همه اعضا و شرایطش واجبه، داره حکم بیان میکنه برای موضوعات به عنوان اولی، یعنی برای صلات به عنوان اولی، قطع نظر از اینکه حرجی ضرری عدم تمکنی چیزی کار باشه یا نه وجوب داره. شرب خمر حرام از قطع نظر از اضرار و ضرر و حرج، اینجوریه، یا از صوم و واجبان قطع نظر از ضرر و حرج، در یک احکامی را اثبات میکنه برای موضوعات به عنوان اولی، اما حرج و ضرر و اضرار و اینا دارن یه احکامی ثابت میکنن برای موضوعات به عنوان ثانوی. یعنی وقتی نماز نمازی شد که نمیتونی کامل انجام بدی، شرب خمر یه شرب خمری شد که نمیتونی به اختیار تر کنی، مستحری مثلا، روزه یه روزه شد که واسط ضرر داره، حج یه حج شد که حرجی، فرض کنید. خب اینا را که ملاحظه میکنیم میگه واجب نیست، اونا میگفتن واجبه. این دست عرف که دادیم تصرف میکنه در احده ما. میگه اینه که میگفت نماز کامل بخون وقتیه که بتونی، میگه شرب خمر نکن وقتیه که مستحر نشی، روزه بگیر وقتی از ضرر نداشته باشه، حج کن وقتی حرجی نباشه. اینجور جا هم تعارض نیست. ادله که دلالت دارد بر بیان یک احکامی برای موضوعات به عنوان اولی، با ادله که دلالت دارد بر بیان احکام برای موضوعات به عنوان ثانوی، اینا با هم تنافی و تعارض ندارن که. اینا وقتی که دست عرف دادیم وفقه بین هما، جمع میکند بین هر دو، به تصرف فی احده ما، در یکیش تصرف بکن و تنافی میگه در کار که نیست که. فقط یتفق و فی غیره ما، گاهی وقتا هم در غیره ما هم اتفاق میفته، نه این عنوان اولی و ثانوی بود، یه وقت هم در غیره ما اتفاق میفته، مثلا هر دو ثانوی هستن. آدم اگر تو خانه خود چانک کنه به حرج شدید مبتلا میشه، اگر چا تو خانهش بکنه نم میده به دیوار همسایش، ضرر بو میخوره. اونجا یکیش اولی بود، عنوان اولی، یکی ثانوی. گاهی وقتا هر دو ثانویه، حرج عنوان ثانویه که به خودش وارد میشه، ضرر عنوان ثانویه که به همسایش میخوره، گاهی وقتا اینجوری میشه. اینا میفرمان با هم تنافی نداره. لا حرج میگه چا بکن، لا ضرر میگه نکن، اینجوری میگه. نه یعنی یه وقتی شواب 19 هم و 21 هم و 23 هم که مسجد احیا میگیرن لیله قدر، قرآن سر میگیرن بکن یا الله میگن، یه کسی چینی از تای دل که حاجتش مخواست بخواه با خلوص نیت میگفتن بکه یا الله، داشت میگفت بکه یا الله، یا جوری از بالا کردی خود این پس گرد تا این آجوری خود پس گرد، میگفت بکه یا گفت نکن یا الله نکن. آره لا حرج میگه چا بکن، لا حرج میگه چا بکن. خب حالا اینجا همینجور وقتی دست عرف دادیم بیا ببین در نظر شارع کدوم اهمیت داره. آدم که نمیتونه همجور دست شبه ذره روی دستشو صبح تا شام کارش گیر باشه که نمیخوره به دیوار همسایه‌اش، خود دیوارش درست کنه مثلا، اونم تصرف در عهد ما میکنه در لا ضرر. میگه آدم نو ضرر به همسایه‌اش بزنه وقتی اون خودش به مشقت شدیده گرفتار نشه. اینم از این تا میده خدا دنبالش بره. اگر اشغال کنی بگی دلیل قرعه خاصه، به جهت قرعه در احکام جاری نیست، استصحاب عامه هم در احکام هم در موضوعات. میفرمان این فایده نداره، لفظ قرعه دلیلش عامه، حالا دلیل خارجی داریم که در احکام جاری نیست. واختصاصها به غیر الاحکام، اختصاص داشتن قرعه به غیر احکام اجماعا، لا یوجب الخصوصیت فی دلیلها، سبب نمیشه خصوصیت در دلیل قرآن را، به حسب دلیل عام احکام را میگره. بعد عموم لفظ حالها، بعد از آنی که عمومیت در لفظ قرآن مر احکام را میگره. این اولا و ثانیا انقدر تخصیص خورده به دلیل قرآن که وحن درش پیدا شده. هذا مضافن الی وحن دلیلها به کسرت تخصیصه، وحن پیدا شده است در دلیل قرآن به کسرت تخصیصه، حتی سار العمل و بهی فی موردن، حتی اینکه گردیده است عمل به دلیل قرآن در یک موردم، محتاجن الالجبر، حاجت داره به این که جبران بشه ضعفش به عمل موزم اصحاب کما قیله. و قوت و دلیلهی، و اما دلیل استصحاب قوی است به قلت تخصیصهی به خصوص دلیله، کمه که تخصیص خورده باشه استصحاب به خصوص دلیله. چرا؟ به قاعده ید و تجاوز و فراق و اینا بی عدل قلیله تخصیص خورده. حالا یک کسی میگه نه خیر عکسه، قرآن حجت است مثل اماره است، اون اصل اماره بر اصل مقدمه. لا یقال کیفه یجوز و تخصیص و دلیله ها به دلیله، چگونه میشه تخصیص بزنیم دلیل قرآن را به دلیل استصحاب؟ وقت کاند دلیل ها رافن لموضوع دلیله، بال اینکه دلیل قرآن دلیل استصحاب بر میدارد، یه مورد نداره که لال حکمهی، نه اینکه دلیل قرآن حکم استصحاب مخواهد داره بگی مورد داره که بشه تخصیص، خیر مورد اصلا نداره، این بر او وارده. و موجبن لکون الیقین بالیقین، دلیل قرآن یعنی وقتی قرآن را جاری کردی سبب میشه که انسان یقین پیدا میکنه به یقین به حجت، یعنی در نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین به حجته. وایسی میشد که نقض یقین به یقین به حجت میشه، به حجت برخلاف استصحاب. کما هو الحال، کمان که در تقدیم امارات بر استصحاب خودت همینه میگفتی، گفتی اماره که جاری شد یادم شک نداره که، کما هو الحال و بینه و بین ادله سایر الامارات، حال بین استصحاب و بین ادله سایر امارات هم همینجور، اونا مقدم میشدن بر استصحاب. فیکون و هاهنا ایزن، اونجا چجور میگفتی اگر بخوام از اماره دست بردارم بی خود و بی جهت میشه، بخوای تخصیص بزنی میگفتی دور لازم میاد، اما اگر به اماره عمل کنم دیگه استصحاب مورد نداره. این جنوب همونجوره، زوش نیست که. فیکونها هنا ایزن، اینجا ایزن از دوران امرست بین تخصیص بلا وجه غیر دائر، بی خود و بی جهت مخواه از قرآن دست برداری، بی وجه دست برداری که دورم لازم نیا که بیان شد در استصحاب. و تخصص، بگی نه وقتی قرآن جاری شد استصحاب مورد نداره، تخصصاً این مورد خارجه، تخصیص نیست که. می فرمان حرفام نزن، فنه یقال لیس الامر کذالک، مطلب اینجوری نیست که اگه قرآن جاری کردیم یه رفع شک میشه و شک نداریم، امر اینجوری نیست. فن المشکوک مما کاند له حالتون سابقه، مشکوک ما از اون جایی که حالت سابقه داره، و امکان من المشکل و المجهول و المشتبه، به عنوان واقعی الان مجهوله، مشتبه مشکله، اما به عنوان ظاهری روشنه. و قرآن مال جایی که ظاهرن و واقعا روشن نباشه، اونجا ظاهرن روشنه. مشکوک از اون مشکوک که برش حالت سابقه هست، اگر چه از مشکل و مشتبه و مجهول است، به عنوان الواقعی، به عنوان واقعی مجهول است، مشتبه است، مشکل است. الا انه لیس منها، الا این که مشکوکی که حالت سابقه داره از اینا نیست، یعنی مشکل نیست، مشتبه نیست، مجهول نیست، از اینا نیست، به عنوان ما تر علی، به عنوان اون چیزی که برش عارض میشن نقض یقین به شک، برای خاطری که این لازم نیام، مشکل نیست، مشتبه نیست، یعنی برای آدم روشن میشه ظاهرا. اما به خلاف دلیل قرآن، دلیل قرآن ظاهرش نه که واقعا و ظاهرا مجهول باشه، هیچ راهی واسه روشن نباشه. و ظاهر من دلیل القرآن ان یکون منها، و ظاهر از دلیل قرآن این است که ان یکون منها، اون موردی که انسان قرآن میکشه از این امور باشد، مشتبه باشد، مشکل باشد، مجهول باشد، واقعا و ظاهرا. باید اون مورد از این مجهول و مشکل و مشتبه باشه به قول مطلق، به قول مطلق مجهول باشه، لا فی الجمله. فدلیل الاستذهاب، فدلیل الاستذهاب الدال على حرمت النقض، دلیل استذهاب که دلالت داره بر حرمت النقض، الصادق علیه حقیقتن که بر این مورد صدق میکند که اینجا میشه نقض یقین بشه و استذهاب صادقه، دلیل استذهابی که دلالت دارد بر حرمت نقض، از صادق و علیه حقیقتن که صدق میکنه بر این مورد حقیقتن که یعنی نقض صدق میکنه ها. دلیل استذهاب میگن نقض حرمه، اینجا نقض نقض میشه، من اگه دست بردارم نقض کردم. این از صادقه بخون که صفت برای نقض باشه. دلیل استذهاب که دلالت داره بر حرمت نقض، که این صفت دارد نقض صادق است بر این مورد حقیقتاً، این دلیل استذهاب راف اون لموضوع، موضوع دلیل قرآن از بین میبره. ایزن ففهم فلا بحث به رفع الید ان دلیلها، بحثی نیست که رفع الید کنیم از دلیل قرآن، اند دوران الام بینهو، وقتی امر انسان دایر بشه بین استذهاب و بین رفعیت از دلیل قرآن، از دلیل قرآن رفعیت کنیم، لوهن عمومها، به جهت که عموم قرآن موهون است، زیاد تخصیص خورده، و قوت عمومه، اما عموم استذهاب قوی است، کما اشرنا الیه آنفاً که گفتیم خیلی بهش تخصیص نخورده. برگرد دندم دیم مذکر و مؤنثشا، هازا مبحث و تعادل و تراجی، این مبحث تعادل و تراجی ها. بسم الله الرحمن الرحیم، المقصد و سامن فی تارز الادله و الامارات، مقصد هشتم در تارز ادله و اماراته. حالا که امارات میگن، نه که امارات با ادله مخالفت دارند، همون عطف تفسیر برای ادله است. گاهی وقتا ادله میگن، گاهی وقتا امارات میگن، گاهی وقتا طرق میگن. حالا یه اصطلاح شیخ انصاری رحمت الله علیه داره، طرق به چیزا میگه که قائم از بر حکم، اماره اونایی رو میگه که قائم بر موضوع، اینجوری. اما گاهی وقتا اماره میگن چونی که قائم است بر حکم، چونی که قائم است بر موضوع، هر دو رو رد میکنن. در تعارض ادله و امارات است. فصل التعارض هو تناف الدلیلین او الادله، تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل یا سه دلیل. یه دلیل بگه صلات جمعه واجبه، یه دلیل بگه حرام در زمان غیبت، یه دلیل بگه مستحبه. تنافی دلیلین یا ادله به حسب دلاله و مقام الاثبات، در مقام دلالت و مقام اثبات با هم سازش ندارن، به حسب دلالت و مقام اثبات. حالا این که سازش ندارن و تنافی دارن، علاوه وجه تناقض با هم مناقضه دارن، این میگن نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، اون خبر دیگری میگن واجب نیست، بین وجوب و عدم وجوب تناقضه. یا نه، علاوه وجه تضاد با هم ضدیت دارن، ضدیتشون هم حقیقتن، این میگه صلات جمعه واجبه، اون یکی میگه حرامه. این تضاد، تضاد حقیقیه، یا به وجه تضاد حقیقی یا نه تضادشون عرضیه. این میگه در زمان غیبه صلات ظهر واجبه، میگه جمعه. خب حقیقتا خود ضدیت ندارن، هر دوش واجب باشه، اما رو اینکه از خارج میدونه که یه نماز بیشتر واجب نیست، اون وقت بالعرض میشن متضاده. تضاد حقیقتا او عرضن من علمه به کذب عهد ما، تضاد در از این مال جایی که انسان علم داره به کذب عهد ما، یا ظهر واجبه یا جمعه، دو نماز واجب نیست. دانسته شود به کذب عهد ما اجمالا، معدم امتناع اجتماع ما اصلا، خود چون که قابل جمع که هستن که میشه هر دو رو بخونی. بله میفرمان اینجور که من وسط معنا کردم تعارض را، فلا تعارض بین هما به مجدد تنافی مدلول هما. اگر دیدی دو تا دلیل به حسب مدلول با هم سازش ندارن، صاف نمیشه تعارض و دلیلین، بجرد که مدلولاش با هم سازش ندارن، اما احد هما بر دیگری حاکمه، شعر میکنه اون محکوم ها، کمیتش را بیان میکنه، تاروزی ندارن به حسب دلالت. و بنابر اینجوری که من تاروز معنا کردم، فلا تاروز بین هما، تاروزی نیست بین دلیلین به مجرد تنافی مدلول هما، به صرفی که مدلولشون با هم نمیسازه. چه وقت تاروز نیست؟ اذا کان بین هما حکومتون رافعتون لتاروز، وقتی که بین دو تا دلیل یه حکومتی باشد که تعارض و خصومت برداره. اون که میگه بنابر اکثر بگذار، با اونی که میگه کسی رو شک اعتنا نکنه، خب خصومت داره، میگه نه کسی رو شک هم باید بنابر اکثر بگذاره، تعارض و خصومت ور میداره، تعارض و خصومت بدوی که با هم دارن بدرن. بن یکون احدهما قد صیغ، یکی از دلیلین ریخته شده، ناظرن الى بیان کمیت ما اورید، نظر داره داره کمیت ما اوریدن من الاخره بیان میکنه. مسافر گفتیم شکسته بکنه، اما نه هر مسافری ولو قصد دروز کنه، اون مثل متوتنه. اخو حاکم و محکوم هم به حسن مدلول با هم تنافی دارن، اون مدلولش نه که کسی رو شک کن بنابر اکثر بگذاره، که اون مدلولش نه که کسی رو شک بنابر اکثر نگذاره، خب هم نمیسازن اینا که. اما میگم نه، وقتی میخوام به هم دلالت کنن، وقتی دلالت این شر میکنه دلالت اونا، خب هم نزاع ندارن که. ها حاکم حالا میاد باز شرح تخصیص و تخصص و حکومت و ورود داریم، بعد عرض میکنم امثلش ها میام. خب میگم همشه که سب کن، قد سیغن ناظرن الى بیان کمیت. خب چرا آنجانم توسعه دیگم متوتن توسعه میده؟ نه خب میدونم، حالا میان میگه المقیم و کل متوتن، متوتن توسعه میده. ناظرن الى بیان کمیت ما اوریدن من الاخر، سوق داده شده است و نظر داره بیان میکنه کمیت ما اوریدن من الاخر. مقدمن کان او مؤخرن، حالا فرض کن یه دلیل گفت اکرم العلماء، مرد بگه ولد العالم عالم، توسعه میده. حالا سر مسال که گیر نیستم که مقدمان کان و مؤخران، حاکم مقدم باشه بر محکوم یا مؤخر باشه، که شیخ انصاری فرموده همیشه باید حاکم بعد باشه، خیر فرق نمی کنه که فرق، یعنی اول ائمه اونا فرمودن، بعدم اینا فرمودن، پیغمبر اکرم اونا اصول فرمودن، حجت ائمه هم اماره را فرمودن حجت، فرق نداره که. قد سیغ ناظران الى بیان کمیت مورد من الاخر، مقدمن کان او مؤخرن، این یه جور که تعارضی نیست که او کانا، یا اینکه نه این دوتا دلیل جوری هستن که وقتی دست عرف دادی جمعش میکنه، تصرف در عهد هما میکنه، بازم نزاعی ندارن که. او کانا الان نهوین، یا این دوتا دلیل به نهری هستن که ازا و رزا علال عرف، اگر عرضه شون بر عرف، وفق بین هما، عرف جمع میکنه بین هر دو، به تصرف فی خصوص عهده ما، در خصوص عهده ما تصرف میکنه، کما هو متردون، جایی که در عهده ما تصرف میکنه مترد است. به این اون ادله که بیان احکام میکنم بره موضوعات، به عنوان اولی با اون ادله که بیان احکام میکنن برای موضوعات به عنوان ثانوی اینجا عرف جمع میکنن به این که تصرف میکنه در عهده ما میانه که فرمود نماز با همی اعضا و شرط لازمه ولی کسی بتونه با اعضا و شرط بیاره نه مال تو اونی که فرمود شرب خم حرومه کسی که مستر نباشه اینا نه دیگه استرار اون باید مستر بشه تا جایز بشه حالا اون روایات معمولون بنیست علما میفرمان در حال استرار جایزه کما هو متردون بل خودم از خداوند دارم بخواد که مبتلا به همچه مرضی نشه که بخواد شراب بخوره این خیلی خوبه که نرسه به حدی که آدم مستر بشه شراب بخوره میای یه موردی که آدم مثلا نخوا روناچری دروغ بگه خب بهتره که کما هو متردون کمان که این مطلب اعتراض داره فی مثل الادلت المتکفلته ادله که متکفلن بیان میکنن احکام موضوعات را به عنوان اولیه با مثل ادله که نافی هستن للعسر والحرج والضرر و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام رفعم از تکروه الی رفعم از تکروه الی اینا مما یتکفل لاحکامها اون ادله که متکفل احکام موضوعات هستن بعناوین هستانویگر اینا هم عرف توفیق میکنه جمع میکنه تسرع در عهد هما میکنه حیث یقدم و فی مثل هما در مثل این دو رقم دلیل مقدم میشود الادلت النافیه لا ضرر پیش میفته لا حرج پیش میفته میگه صوم واجب است در صورتی که ضرری نباشه شرب خمر حرام در صورتی که اضراری نباشه مقدم میشود در مثل این دو رقم دلیل ادله که نفی تکذیب میکنه ولا تلاحظ النسبه بینها دل لحاظ نسبت هم نمیخواد بکنه که لا ضرر و لا حرج با ادله اولیه نسبتش هم خاص من وجه هم هرچی میخواد باشه و ملاحظه نمیشود مثلا ضرر داریم یه ضررایی که کار به صوم نداره یه سومایی هم داریم که ضرری نیست یه جایی هم سومه ضرریه ماده اجتماع داره اینا میگن نظر نکن یه ملاحظه نمیشه و نسبت بین این دو دلیل اصلا و یتفق و فی غیره ما کما لا یخفا اینا دو تا دلیل بودن که یکیش مال عنوان اولی بود یکی مال ثانوی گاهی وقتا هم در غیر اینا هم اتفاق میفته یعنی عرف اینجوری جمع میکنه تصرف میکنه در عهد ما مثل دلیلین عارضین هم لا حرج داریم هم لا ضرر داریم اینا عارضه اینن هر دو مالا عناوین ثانویه حالا این بنده خدا تو خانه چا نکنن به مشقت شدیده گرفتار میشه چا بکنن نمیشه بخوره به دیوار همسا ضرر بو میخوره لا ضرر میگه حفر بر نکن لا حرج میگه حفر کن و یتفق فی غیره ما یعنی یکی عنوان اول یکی ثانوی نه هر دو ثانوی اینجا هم عرف جمع میکنه کما لا یخفا تا دنبالش انشالله بعد.